شبی که برف تا زانو بود، ماجرای من آغاز شد. از سر میز شام کشیدندم، توی ماشین پلیس تپاندند، درون قطاری هلم دادند، در اتاقی محبوسم کردند. 3 روز پیش 9 سال از اون روز گذشت. در راه رو مردی روی برانکارد با دهانی باز، با اندوه سالیان دراز میله ها بر صورتش میمیرد. ابتدا 76 روز ستیز با سکوت پشت دری بسته، بعد 7 هفته در کشتی. با این همه از پادر نیامدم، سرم 1 نفر بود و من 1 نفر. چهره بیشترشان فراموشم شده، تنها 1 دماغ بسیار گنده در یادم هست، در حالی که چندین بار مقابلم صف کشیدم. وقتی حکم را خواندند، همگی 1 نگرانی داشتند، مبادا قاطع جلوه نکنند که نکردند. شبیه همه چیز بودند جز آدم، مثل ساعت دیواری، احمق، کله خر و غمگین و ترحم آور، مثل دستبند، مثل زنجیر. شهری بدون خانه و خیابان، خروارها امید، خروارها اندوه، همه چیز دور در غبار، از موجودات زنده تنها گربه. من در دنیای ممنوع زندگی می کنم. بویدن گونه دلبندم ممنوع، نهار با فرزندان سر 1 سفره ممنوع، هم کلامی با مادر و برادر بی نگهبان و دیواره سیمی ممنوع، بستن نامه‌ای که نوشته ای یا نامه سربسته‌ای تحویل گرفتن ممنوع، خاموش کردن چراغ آنگاه که پلکایت به هم می آید ممنوع، بازی تخت نرد ممنوع. اما چیزهای ممنوعی هم هست که می توانی گوشه ی قلبت پنهان کنی. عشق، اندیشه، دریافتن. مرد روی برانکارد مرد، بیرونش می برند. دیگر نه امیدی، نه اندوهی، نه نان، نه آب، نه آزادی، نه زندان، نه تمنای زن، نه نگهبان، نه ساس و نه گربه‌ای که بنشیند و در تو خیره شود. همه چیز تمام شد. اما من هنوز عاشقم، می اندیشم، می فهمم. خشم درماندم هنوز وجودم را می خورد و از سر صبح درد کبدی که با من بود هنوز ادامه دارد. 1946، ترجمه آقای احمد پوری. ۱۹۴۰-۱۳۱۹ خورشیدی. ناظم در زندان چانقری یا چانکری، در حالی که روز به روز درد سیاتیکش بیشتر میشه، بخشی از حماسه قوای ملیه یا ملی و نمایشنامه مسافر رو هم نوشت و بنا به صلاح دید پزشکان به جایی منتقل شد که چشمهای آب گرم داشته باشه. پس به زندان بورسا انتقال پیدا کرد. راشد کمال از زندانیای زندان بورسا میگه به محض ورود ناظم شروع کرد به نشون دادن پورتره‌ها و عکس‌هایی که از زندانیای قبلی کشیده بود و داستان زندگی اونها رو تعریف کرد. همه از جمله نگهبان‌ها مجذوب داستان‌هایی بودند که تعریف می‌شد. این گوش سپردن به داستان زندگی زندانی‌هایی که ناظم ازشون نقاشی هم می‌کرده بهش کمک کرده تا مردمش رو بیشتر بشناسه، و البته که نقاشی هم بیشتر وسیله‌ای برای حواس پرتیش بود. ضمن این که به ازای هر پورتره 2.5 لیره هم برای تأمین هزینه‌هاش دریافت می‌کرد. اولین کار ناظم بعد از استقرار در زندان بورسا این بود که به پیرایه تو استانبول و کمال طاهر که تو زندان چانقری مونده بود اطلاع بده که سالم به بورسا رسیده. آخه نوشتن نامه به یکی از مشاغل اصلی شاعر ما در این دوره تبدیل شده. توصیف بسیار واضحی از زندگی تو این زندان رو میشه در نامه‌ای که ناظم به کمال طاهر نوشت مشاهده کرد. دیوارها، پنجره‌ها و ابعاد زندان بورسا از سال 1933 تغییر نکرده. حتی با چند زندانی آن زمان هم برخورد کردم. بارها درباره این مکان با هم صحبت کرده بودیم. ساختمان اینجا شبیه هواپیماست. اتاق من در انتهای دوم این هواپیما در طبقه سوم سمت چپ است. زندان بورسا رو آلمانی ها، مهندس های آلمانی ساخته بودن. پلان این ساختمون به شکل حرف تی کوچیک انگلیسی بود که یه دوم کوچیک هم در انتهاش داشت. واقعا شبیه هواپیما بود. دوست ناظم آب دیندینو در خاطرات خودش سال 1979 نوشته این بنا به شوخی هواپیمای سنگی لقب گرفت. ساختمان بزرگی که بیش از 750 متر مربع وسعت داشت و با دیوارهایی بلند احاطه شده بود و تقریباً 1000 زندانی گنجایش داشت. رادیو حکمتانه، حامد کیان، 20 برنامه از سریال رادیویی ناظم حکمت. بی اون که حرف اضافه‌ای بزنم، نکته ای رو که به ذهنم میرسه رو با شما عزیزانم در میون میذارم. با توجه به شرایط حال حاضری که درش زندگی میکنیم، فکر میکنم با شنیدن هر اپیزود از این برنامه ها بیشتر به هم حق بدین که چرا تصمیم گرفتم زندگی ناظم حکمت رو روایت کنم. ممنونم که همراهی میکنین و ممنونم که دوستانتون رو به همراهی با ما ترغیب میکنین. حالا 100 سال شد که صورتش را ندیدم، کمرش را در حلقه بازوانم نفشرده‌ام، در برابر چشمانش نایستاده‌ام، از روشنایی ذهنش پرسش ها نکرده‌ام، گرمای تنش را لمس نکرده‌ام. 100 سال است که با همین اشتیاق زنی چشم به راه من است. به شاخ سارانی جدا جدا بودیم، از شاخ سار افتاده از هم جدا شدیم. میان ما زمانی 100 سال است و راهی 100 ساله. 100 سال است که در تاریک و روشنا از پی او می شتابم. سپتامبر 1959، ترجمه آقای علی کاتبی. اجرای فرانسوی همین شعر رو بشنویم با صدای آوازخون ترک فرانسوی اسراء چم.
Cela fait 100 ans que je n'ai pas vu ton visage. Je n'ai pas passé mon bras autour de ta taille. Je ne pose plus de questions à la lumière ton esprit. Je n'ai pas touché à la chaleur de ton ventre. Cela fait 100 ans, dans une ville à nos matins, nous étions sur la même branche, nous étions sous la même manche. Nous en sommes tombés, nous nous sommes quittés. Entre nous, tout un siècle, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. J'ai mon ivresse, de toi je n'ai point. Désolé, désolé. J'ai mon ivresse, de toi je ne veux.
یک شنبه 22 جون 1941، اول تیر ماه 1320 خورشیدی. ارتش آلمان نازی پیمان عدم تعرض و قرارداد محرمانش رو با استالین در مورد تقسیم لهستان و سپردن کشورهای سواحل بالتیک به شوروی زیر پا گذاشت و از مرزهای شرقی لهستان گذشت. نظامیای آلمان با یه حمله غافلگیر کننده به خاک شوروی دنیا رو در برابر خونین ترین و ویران کننده ترین جنگ تاریخ بشریت قرار دادن. طی این جنگ وحشتناک فقط 27 میلیون تبعه خلق شوروی که بیشتر افراد غیر نظامی بودن جونشون رو از دست دادن. در ترکیه مارشال فوزی چخماق که پیشتر گفتیم طرفدار اتحاد با آلمان بود، ماه اکتبر 1941 دو ژنرال رو به اسمهای علی فؤاد و حسین ارکلیت به مقر نظامی آلمان در پروس شرقی فرستاد. اونها به قدری تحت تأثیر ملاقات با هیتلر قرار گرفتن که وقت برگشت به رئیس جمهور اینونو گزارش دادن که از روسیه چیزی به جز برف باقی نخواهد موند. ارکلیت دولت رو مجبور کرد تا با آلمان متحد شه. پیشروی آلمانی ها تو جولای 1941 در کریمه و تصرف شهر بندری سواستوپول، جایی تو ساحل شمالی دریای سیاه که ترکیه در ساحل جنوبش قرار داره، به این معنی بود که اگه همچنان بی‌طرف باشن اون سمت دریای سیاه تهدید بالقوه‌ای وجود داره. ارکلیت اینونو رو متقاعد کرد که به آلمان نزدیک شن. میگن زمانی که چرچیل به ترکیه پیشنهاد داد که بی‌طرفی رو کنار بذاره، رئیس جمهور کمشنوایی ترکیه سمعکش رو خاموش کرد. پس از دفاع از استالینگراد که به نوعی جزء موفقیت‌های بزرگ نظامی شوروی به شمار میاد، ترس از توسعه طلبی شوروی در آنکارا دوباره زنده شد. از طرفی شوروی و از طرف دیگه تبلیغات طرفداران آلمان. اما سرآخر تو ماه می بنا به دلایل اقتصادی و نظامی ترکیه به آلمان نزدیک شد و فرانس فون پاپن فرستاده هیتلر موفق به انعقاد قرارداد تجاری با ترکیه شد. بر اساس این قرارداد ترکیه در اعضای دریافت وام‌های تجاری کروم لازم برای صنعت تسلیحات سازی رو در اختیار آلمان قرار میداد. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اوضاع برای کمونیست‌ها اصلاً خوب نیست. به زندان برگردیم. ناظم با چسبوندن قطعات مختلف از روزنامه‌هایی که بریده بود تونست نقشه‌ای بسازه و خطوط مقدم جنگ رو با توجه به اخباری که از روزنامه و رادیو می‌رسید دنبال کنه. داریم بخشی از مارش نظامی نازی‌های آلمانی رو می‌شنویم. اما تو کشور خودمون شهریور طوفانی 1320 اتفاق افتاده، 1941 میلادی. چهارم شهریور 1320 بمباران تعدادی از پادگان‌ها و شهرهای ایران. پنج شهریور استعفای رجب علی منصور پدر حسن علی بعد از 3 ماه نخست وزیری و شروع وزارت محمد علی فروغی، جلسه‌ای که در انتهاش گویا رضا شاه از استعفای خودش گفته و هیئت وزیران مخالفت کردند. ششم شهریور جلسه فروغی با بریتانیا و شوروی و اطلاع فروغی از نیت بریتانیا و شوروی مبنی بر خلع شاه. هفته شهریور بمباران شهرهای شمالی ایران توسط شوروی و روانه کردن رضا شاه به همراه خانواده به استثنای محمد رضا به شهر اصفهان. 8 شهریور بمباران شهرهای شمالی ادامه داره. ارتش ملی عملا منحل شده و ایران به 3 قسمت تقسیم شده. بخش شمالی در اختیار شوروی، مرکزی در اختیار تهران و جنوب در اختیار بریتانیا. 10 شهریور اطلاعیه رضا شاه از اصفهان به دفتر نخست وزیری مبنی بر استعفا. 22 شهریور وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به سفارت آلمان خواستار خروج اتباع آلمانی از ایران و برچیده شدن سفارت این کشور میشه و همزمان علی سهیلی وزیر امور خارجه به نماینده‌های دولت سوئد و سوئیس در تهران اعلان جنگ بین ایران و آلمان رو اعلام میکنه و از اونها میخواد مقامات آلمانی رو هم از این قضیه مطلع کنه. 23 شهریور سفرای شوروی و بریتانیا به رضا شاه اولتیماتوم دادن که تا ساعت 12:30 روز 26 شهریور عملا خودش رو برکنار کنه که در غیر این صورت نظام سلطنتی از بین میره و یک دولت روس انگلیسی در ایران حاکم میشه. 25 شهریور فروغی دو دولت شوروی و بریتانیا رو قانع میکنه که فرزند رضا شاه محمد رضا رو بپذیرن. پس صبح زود رضا شاه به نفع فرزند 21 سالش کنارگیری میکنه و ساعت 9:30 صبح مجلس شورای ملی استعفای شاه رو میپذیره. 26 شهریور با وجود استعفای شاه قوای اشغالی دو دولت شوروی و بریتانیا تهران رو تصرف میکنن و 4 روز بعد 30 شهریور رضا شاه و خانواده از اصفهان از مسیر یزد و کرمان به بندر عباس میرن تا با یک کشتی بریتانیایی به جزیره موریس منتقل شن. 31 تمام این اتفاقات طوفانی هر روزه، تورم، دزدی و قحطی نمونه کوچیکی از پیامدهای حمله متفقین به ایران بود. و 1 سال بعد قحطی مرگباری از راه رسید. پیش از جنگ جهانی دوم، ایران صادرکننده ویژه غلات بود، اما طی 2 سال 1320 تا 22 با قحطی مرگباری مواجه شد. تو اون شرایط طاقت فرسای گرسنگی مردم کرمانشاه، نجف آباد، سنجان، سنندج، تبریز، داراب، رشت، قزوین، ملایر، عراق، گلپایگان و شهرهای دیگه به انبارهای قله هجوم بردن. اوج این اعتراضات شورش نان در تهران 17 آذر 1321 بود. مطابق مطالعات محمد قلی مجد با استناد به آمار جمعیت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ایران 1319 ایرانی 15 میلیون نفری بود و ایران 1323 10 تا 12 میلیون نفر. و این یعنی طی دوران اشغال توسط این دو دولت در حدود 1/4 ایرانی ها بر اثر گرسنگی، جنگ و بیماری جونشون رو از دست داده بودن.
مرجنگه مرجنگه خدا دونه جنگ توفنگه مرزوره مرزوره خدا دونه دورست ناجوره مرعوبی مرعوبی خدای جنگ برنابی مرعوبی مرعوبی خدای جنگ برنابی دشمن کلا پوسی خدا دونه لنگاس ملاری نه تری جنگ بکنی خدا دونه با بختی یاری مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره.
دولت بریتانیا دلیل این وضعیت رو احتکار، توزیع ناکارآمد و سیستم حمل و نقل نامناسب اعلام می‌کرد، اما واشنگتن می‌گفت که لندن عمدن تو عرضه مواد غذایی برای پیشبرد اهداف سیاسیش تعلل کرده. در همین حال مسکو هم انتقال مواد غذایی رو از شمال ممنوع می‌کرد و مدعی بود به منابع و سربازایی که با نازی‌ها می‌جنگن احتیاج داره، ولی سوء مدیریت لندن عامل قحطیه. تو دوران صدارت قوام تظاهرات علیه کمبود مواد غذایی در تهران به امری روزانه تبدیل شده بود و نهایتاً به شورش منجر شد و شد ماجرای 17 آذر 1321 که میشه بابتش به تاریخ رجوع کرد. اینجا میخوام و باید به موضوعی اشاره کنم و اون همین که تو برنامه سوم یا چهارم این سری از برنامه‌ها خاطرم هست که بخشی از روزنامه پراودا، روزنامه رسمی حزب کمونیسم شوروی رو بازخونی کردم و خبری بود مبنی بر کمک ایران عصر احمدشاه به قحطی زده های سواحل ولگا در دوران لنین. به هر حال در چنین شرایطی در ایران 1943 یعنی 6 تا 9 آذر 1322 به صورت سری و محرمانه تو سفارت شوروی در تهران، اون هم تو روز تولد چرچیل، بی اطلاع حکومت، جلسه کنفرانس تهران با اسم رمز یوریکا با شرکت چرچیل، استالین و روزولت هم برگزار شد. از آسیای دور به تاخت آمده مادیانی که در مدیترانه سر برافراشته، این مملکت از آن ماست. دست ها غرق خون، دندان ها فشرده، پاها برهنه و زمین که چون فرشی از ابریشم است. اگر جهنم اگر بهشت، این مملکت از آن ماست. مباد درهای بسته دیگر هرگز باز شوند و باشد که بندگی آدمی از بین برود، این فراخانی از آن تمام ماست. زیستن چون تک درختی آزاد و رها در انبوه جنگل برادرانه، اما این حسرت ماست.
Uzak Asya'dan dört nala gelir, uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan. Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim, bu davet bizim. Bu davet bizim, bu davet bizim. Bu davet bizim. İçinde dişler keretli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem bizim, bu cennet bizim. Bu cehennem bizim, bu cennet bizim. Bu cehennem. Yaşamak bir ağaç gibi, ağaç gibi tek ve hür. Yaşamak bir ağaç gibi, ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Bu hasret bizim. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Bu hasret bizim. Bu hasret bizim, bu hasret.
اکثر زندانی های زندان بورسا بی سواد، مجرمای عادی، قربانیای گرسنگی و فقر، دزدی و یا منازعان ناموسی بودند. تو این اوضاع جنگ جهانی دوم، بعضی از اونها فرصت رو غنیمت دونستن و خوندن و نوشتن رو یاد گرفتن. و ناظم هم به زودی شروع به تدریس فرانسوی، نقد ادبی، نقاشی و فلسفه و تحلیل رویدادها برای افراد کمی باسوادتر کرد. تو این زندان شاعر ما دو هنرمند بزرگ رو هم تربیت کرد. گفتیم که با جوونی آشنا شد به اسم اورهان راشد. از زندانیای سیاسی بود و 2 سال قبلش به 5 سال حبس محکوم شده بود. این جوون شعر می نویسه و از طرفدارای ناظم حکمته. اورهان راشد بعدها با اسم اورهان کمال از معروفترین نویسنده های ترکیه شد. جوان باهوشی که شعر می نوشت اما ناظم راه دیگه رو نشونش داد و ترغیبش کرد که داستان بنویسه. اینجا می خوام به خاطره ای اشاره کنم که اورهان از اولین نقد شعرش توسط ناظم برامون تعریف می کنه. میگه شعرم هنوز تموم نشده بود که گفت بسه برادر بسه. اگرچه ناظم یکی از افرادی بود که بیشترین اعتماد رو بهش داشتم، با این حرفش انگار چیزی درونم فرو ریخت. خون توی سرم به جوش اومد، احساس سرگیجه داشتم، احساس حقارت کردم، شرمنده شدم، چشام قرمز شد. ناظم حرف میزد. خب برادر، چه نیازی هست به این همه مزخرفات؟ چرا چیزایی مینویسی که صادقانه نیست؟ ببین، تو آدم عاقلی هستی، چرا متوجه نمیشی که با نوشتن این چیزا چجوری به خودت تهمت میزنی و اثرت رو خنده‌دار میکنی؟ اینجا احساس کردم تمام خون از سرم به سمت پاهام ریخت. کاغذ از دستم افتاد. عهد کردم دیگه شعرمو براش نمیخونم. بعد ناظم یه سخنرانی طولانی داشت که درش کلمات رئالیسم به طور مکرر به کار می رفت. حقیقتش چیزی از حرفش متوجه نشدم. خلاصه که دنیای باشکوهی که از شعر برای خودم ساخته بودم در درونم فرو ریخت. و نفر بعدی این استعدادیابی، پرورش استعداد نقاشی در جوانی به اسم ابراهیم بالابان بود. ابراهیم اصالتاً اهل روستایی دور افتاده از توابع همین بورساست. 1921 تنها 3 سال به مدرسه رفت و بعد از ترک تحصیل تو 10 سالگی شروع به کار کرد و سرگردون شهرهای مختلف ترکیه شد. در واقع قاچاق تنباکو و مواد مخدر می کرد تا اینکه دسامبر 1937 در حالی که 16 سال داشت بعد از گیر افتادن به علت درگیری با پلیس به 6 ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود. وقتی هم نتونست جریمه نقدی رو پرداخت کنه حکمش به 3 سال افزایش پیدا کرد. اینها رو خود ابراهیم بالابان تو مصاحبه ای سال 1996 تعریف کرده. ناظم و بالابان 1950 در بند زندانیای سیاسی با هم بودن و حتی مدتی رو در یک اتاق زندگی می کردن. روابطشون به حدی صمیمی شد که بالابان ناظم رو بابا خطاب می کرد و این عنوان رو باقی زندانیا هم به کار بردن. اما قمار امر رایج زندان بورسا بود و تازه واردها بی برو برگرد مجبور به بازی بودن. در نتیجه این قمار زندانی ها حتی لباس و جیره روزانشون رو می باختن و گاهی از بیماری و گرسنگی می مردن. درسته ناظم به عنوان یه چهره فرهنگی بین این آدم کشا خودش رو سعی می کرد از قائله رهایی بده، اما بارها تهدید جانی هم می شد. بالابان تعریف می کنه که چندین بار حبس ابدی ها قصد جونش رو کردن، اما شانس با ناظم بود و از قبل مطلع شد. خب به هر حال کشتن بی سر و صدای یک کمونیست مثل ناظم، اون هم تو درگیری با یه زندانی حبس ابدی، می تونست حتی باعث تساهل حکومت با قاتل شه. شعری از ناظم حکمت بر اساس تابلویی که ابراهیم بالابان کشیده بود در زندان. شش زن مقابل در آهنی، 5 زن نشسته یکی ایستاده، 8 کودک مقابل در آهنی. 6 زن مقابل در آهنی، 5 زن نشسته یکی ایستاده، 6 کودک مقابل در آهنی. هیچ کدام هنوز خندیدن یاد نگرفت. 6 زن مقابل در آهنی، پاها صبور، دستها پرندو. 8 کودک مقابل در آهنی، قنداق پوشها مثل جن خیره. شش زن در مقابل در آهنی به دشواری تمام موها را پوشانده، هشت کودک مقابل در آهنی میانشان تنها یکی مشت گره کرده، یک ژاندارم مقابل در آهنی، نه دوست نه دشمن، کشیک طولانی هوای گرم، یک سگ مقابل در آهنی، سیاه پوزه زرد مو، در سبد ها فلفل سبز، در کیسه ها زغال، در خرجین سیر و پیاز، شش زن مقابل در آهنی، پشت در 500 مرد. دل بندم، تو یکی از آن شش تن نبودی، من اما یکی از آن 500 تن بودم. ۲۸ دسامبر ۱۹۴۹، ترجمه احمد پوری. رادیو حکمتانه، حامد کیان، فروردین ۱۴۰۳.